حسین، نور ازل حسین و سلام علی حسین.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
8:30 است. برنامه جام شفق تقدیم به شما.
جام شفق، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان صاحب دل رادیو فرهنگ. ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام تعزیت باد. بنده بهروز رضوی به همراه محمد حسینی باسنگانی، نویسنده و تهیه کننده این برنامه، ساعتی را با شما گرامیان از محرم در کشور هند قائل گفت. ادبیات عاشورا و بحث و گفتگو از شعر عاشورایی نیز از موضوعات این مجموعه برنامه است که از این پس به سمع و نظر شما بزرگواران خواهد رسید. با ما همراه باشید. در مراسم عزاداری شیعیان هند که از اول ماه محرم برپا می شود، علاوه بر شیعیان، مسلمانان اهل سنت و پیروان دیگر ادیان و به ویژه هندوها با حضور در مراسم ماه محرم نسبت به سالار شهیدان و همچنین جوانمردی های 72 تن از یاران امام حسین علیه السلام به ویژه حضرت ابوالفضل العباس ادای احترام می کنند. شب شهادت در زیر پیراهن سیاه و با پای برهنه و چشمان اشکبار که باران اشک را به یاد واقعه جانسوز فرو می ریزد و دست های به هم پیوسته که فشار اندو آنها را به نوسان می آورد، نوای سینه های با لحنی محزون بلند است و این کهن داستان مکرر و دردناک را بیان می دارد. مریدانت به پاس این شب پرعنم و اشکاور با صدایی سرشار از اندو می گویند و می خوانند: حسین، ای حسین، چرا هزاران هزار دوستان تو اینطور اشک می ریزند؟ ای مقدس بالا مقام، آیا به پاس فداکاری بی نظیر تو نیست؟ تو پرچم زنده و پیمان عزیز دین بزرگ پیامبر را استوار داشتی و در مقابل دیدگان شگفت زده جهانیان عشق عجیب خود را به خدا ثابت کردی.
حلقه کالم یا بھر رہا ہے انتظار حسین اسی دہلی میں جب تقریر کرنے کے لیے اٹھے تو انہوں نے کہا کربلا میں حسینی برامن کا ہونا ایک افسانہ ہے ایک مت ہے ایک کہانی ہے اتنا بڑا اسٹوری رائٹر جب یہ بات کہنے لگا تو ایک خاتون نونکا دت نام کی اسی دہلی کی رہنے والی اٹھی اور وہیں سے کہنے لگی انتظار حسین صاحب پلیز آپ اپنی بات بند کریں میں حسینی برہمن ہوں یہ دو انگریزی میں کتابیں ہیں جن کے پاس جن کے ساتھ میرا یہ پورا سلسلہ وابستہ ہے آج لکھنؤ سے ایک حسینی برہمن دہلی آئی ہیں اپنے سوز کو پیش کرنے کے لیے وہ لکھنؤ جہاں جھاؤ لال نے امام باڑہ بنوایا جگن ناتھ اگروال نے کازمین بنوایا ٹکایت رائے نے کربلا بنوائی ان کے لیے بس ایک جملہ کافی ہے کہ بیگم اختر کی شاگردہ ہیں یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ اب اس کے بعد کہنے کو کچھ نہیں رہ جاتا صرف سوز خانی رہ جاتی ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سلوار
سلام و درود بنده اخلاق آهن از دانشگاه جواهر لال نهرو در خدمت همه شما هستم. در مورد برهمنان هند باید توضیح بدهم که در واقع جمع یا استماع یا جامع هندوان هند در چهار قسمت تقسیم است و این تقسیم بر اساس تولد و بر اساس خانواده و نسل است. اولین بخش یا بالاترین در میان این طبقات برهمنان هستند یا برهمن هستند. دومین که چتریه میگویند چھتریے یعنی کسانی کے مسئولین حکمرانی و کارہائی اداری و دولتی را بے عہدے دارن و سومین را ویش میگویند یعنی کسانی کے کارہائی بازرگانی و ان چیز ہر انجام میں رہن و چہارمین را شودر میگویند کہ کارہائی حقیر و کارہائی خدمت ان سے تا طبقہ بالا انجام دہن از طریق قانون ہندوئی یا در واقع دین سناتنی هست. باید الان توضیح بدهم در مورد برهمن که بالاترین طبقه هست و طبقه دینی و مذهبی یعنی کارهای دینی و مذهبی به عهده ایشان است و ایشان حتی اجازه نمی دهند که کتابهای دینی خودشون که در زبان سانسکریت هست طبقات دیگر به خصوص پایین ترین طبقه یعنی شودرا بخوانند و حتی بشنوند این طور هست. اما علاوه بر این یک چیز همین است که برهمنان مسئولین حفظ کارهای علمی در زمانها بودند در قرنها بودند و به همین دلیل که چون کارهای علمی و حتی تحصیل علم محدود به این طبقه بوده به این دلیل تحصیل علم با کارهای علمی و شعر و ادبیات هم محدود به همین طبقه بوده به خصوص در زبان سانسکریت و و و اینها معمولا اجازه به کسانی ندادند که اونها در این زبان بخوانند بدانند یا بنویسند. حتی در زمان ابتدایی زبان سانسکریت زبان کتبی نبوده فقط شفاهی بوده و علوم ایشان هم سینه به سینه از یک استاد به دیگر منتقل می شد و فقط محدود به طبقه برهمنان. علاوه بر این که بنده همین الان در مورد برهمنان عرض کردم باید هم اضافه کنم که در زمان عهد وسطی یعنی از قرن 13 به بعد یا 12 تقریبا وقتی که مسلمانان از مناطق ایران و آسیا مرکزی و جاهای دیگه در هند اومدند و یک ارتباط بین مسلمان ها و هندوها شروع شد و در نتیجه این ارتباط علماء اسلامی هم آشنایی با زبان سانسکریت و ادبیات ایشان کردند و همچنین بعدن به خصوص در زمان تیموریان هند برهمنان هم متوجه به علوم عربی و فارسی شدند و خیلی ها را ما میبینیم که از علماء یعنی عربی و فارسی و قرآن و و علوم ایرانی و آسیا مرکزی شدن خود در میان برهمنان و در این نتیجه یعنی یک ارتباط صمیمانه اجتماعی و علمی و فرهنگی شروع شد. خود حتی اولین کسی که در این زمینه کار کرده البیرونی بود که یک نوع مطالعات تطبیقی این دو دین را انجام داده بود و بعدا ما می بینیم که خیلی ها بودند، خود عبدالقادر بدایونی است که کتاب هایی مثلا مهابارتا و رامائن را به زبان فارسی ترجمه کرد و همین تر دارا شکو و دیگران، و همچنین صدها شاعران از دین هندو و به خصوص برهمنان در تعریف و مدح اهل بیت و پیغمبر اسلام و واقعات کربلا را نوشتن در فارسی، و ما آثاری داریم در فارسی که توسط برهمنان و هندوهای دیگه نوشته شده است، و همچنین رواج عاشورایی هم شروع شد. و یک چیز جالب ما می بینیم در همین زمان شروع شده و نمیشه تاریخ از لحاظ تاریخی تا چه حدی میشه اس بات کرد یا سندی را آورد، اما بین مردم یه چیز رواج پیدا شده از میان خود یک گروه از برهمنان، چون خود برهمنان در قبایل مختلف تقسیمن، یکی از همین گروه خود را به عنوان برهمن حسینی میگویند و طوری روایت میکنند که این گروه در آن زمان که اهل بیت در مقابل سپاه یزیدی در کربلا جنگیدند، اینها از اهل بیت حمایت کردند و خیلی ها اونجا هم شهید شدند و خیلی ها از اونجا مهاجرت کردند و یا این که از اینجا رفته بودند و برگشتن به هند، و آنها خود را به عنوان برهمنان حسینی میگویند. این هم هست و به موقع محرم یا عاشوره اینها شامل مراسم عاشورایی میشوند. این هم یک هست، و اما در نظرم از لحاظ تاریخی این به دلیل ارتباط صمیمانه بین مسلمانان و هندوهای هند شده است.
یا رب تو فعلیا فاتح بدر و حنین، اس جان مارا دو حصہ کن در عرصات، نیمے بحسن بخش نیمے بحسین.
حیدر آباد همان گونه که از نامش پیداست مردمی دارد که دوستدار حضرت علی علیه السلام و خاندان با کرامتش هستند. نام این شهر در قرن هفتم هجری توسط غلامشاه کلهور پادشاه سند به جهت علاقمندی ایشان و اکثر مردم سند و حضرت علی علیه السلام انتخاب شده است. شیعیان در حیدرآباد برای ورود به ماه محرم دارای فرهنگ خاصی هستند، کما اینکه این فرهنگ در ایران و سایر کشورهای مسلمان نیز مشاهده می شود. اگر در ایران شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام با برپایی تکایا، سقاخانه ها، حسینی ها به پیشواز محرم می روند، در حیدرآباد پاکستان نیز مردم از چند روز مانده به محرم با پایین آوردن عمود یا علم های مستقر در محل امام بارگاه یا حسینی ها و تعمیر، رنگامیزی و چراغانی آنها به استقبال ماه محرم می روند تا در اولین روز ماه محرم آیین برافراشتن آن را اجرا نمایند. این علم‌ها در طول سال پابرجاست و چند روز مانده به محرم سال آینده این سنت تکرار می‌شود. بر اساس یک تحقیق میدانی تعداد علم‌های موجود در حیدرآباد را حدود 400 عدد تخمین زدند که دارای متولی شیعه و اهل سنت محب اهل بیت می‌باشند. شاید یکی از قدیمی‌ترین علم‌های شهر حیدرآباد در محله تندوآقا در جنب امام بارگاه ابو تراب باشد. این علم توسط میرزا بدلبیگ نخست وزیر سند در سال 1908 میلادی، یعنی بیش از یک قرن قبل، در محوطه حسینیه علی‌آباد تندوآقا شهر حیدرآباد نصب گردیده. عشق به امام حسین علیه السلام به قدری در قلب این بزرگمرد تاریخ زنده و جاوید بود که با گماردن خادمانی در امام بارگاه ابو تراب محافل عزاداری سالار شهیدان را برگزار کرده و نماد این عزاداری یعنی علم امام حسین را با دقت محافظت میکرد. میرزا بدلبک در خلال سالهای 1864 تا 1916 میلادی اشعار زیادی به زبانهای سندی، اردو و فارسی نوشت، به طوری که در هندوستان به شهرت زیادی دست پیدا کرد. وی همچنین در مرثیه نویسی ید بیضایی داشت و در عصر خود همتایی نداشت. بعد از درگذشت میرزا بدلبک، فرزند وی خدمت در حسینیه و محافظت از علم را بر عهده گرفت. طبق فرهنگ پیشوازی مردم در ایالت سند حدود 20 روز قبل از آغاز ماه محرم علمها را پایین می آورند و بعد از نقاشی، آراستن و نصب روشنایی در روز اول ماه محرم آن را برافراشته می نمایند.
یا رب تو فعلیا فاتح بدر و حنین اسیان مرا دو حصه کن در عرصاب نیمه با حسن بخش نیمه با حسین.
میں مہدی باقر خان ہوں ہندوستان سے، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون که امروز با موضوع بسیار مهمی تحت عنوان عاشورا در هند خلاصه در خدمت عزیزان هستیم. هندوستان یکی از متنوع‌ترین فرهنگ‌های دنیا رو دارد. تنوع فرهنگی و آداب و رسوم هندوستان یکی از مهمترین جاذبه‌های این کشور است. یکی از مناسبت‌های دینی و فرهنگی مسلمانان به ویژه شیعیان محرم و عاشورا است که مردم این کشور برای آن اهتمام و توجه خاصی به خرج می‌دهند و با خانه تکونی و نظافت حسینیه ها به منظور برگزاری آیین بزرگداشت یاد سالار شهیدان و یارانش از چند روز قبل از آغاز محرم با شور و هیجان خاصی به استقبال این ایام و مناسبت ها می روند و در ماه های محرم و صفر و به ویژه در دهه عاشورا با علاقه وصف نشدنی برنامه های مختلف و ویژه‌ای برگزار می کنند. مردم این منطقه برای ماهای محرم و صفر احترام خاصی قائلند و برای تکریم این دو ماه و نشان دادن علاقه خود به اهل بیت پیامبر اکرم و برپایی مراسم و سوگواری امام حسین نکات بسیار زیادی را در امور شخصی و زندگی عادی خود رعایت میکنند. از جمله آداب و رسوم ویژه ماهای محرم و صفر در بین عمده مسلمانان به ویژه شیعان هند این است که حتی المقدور تلاش میکنند مراسم شادی چون ازدواج و غیره در این ایام برگزار نکنند، ترجیح میدن لباس نو هم خریداری نکنند و حتی از برگزاری مراسم همچون جشن تولد نیز خودداری میکنند. در این ایام زنان نیز از پوشیدن لباس های زینتی پرهیز میکنند. علاوه بر آن اگر از اول محرم تا اربعین کسی بمیرد به احترام امام حسین برای مراسم ختمی چون چهلم گرفته نمی شود و این مراسم بعد از پایان ماه صفر انجام می گیرد. با توجه به این که کشور پهناور هند با بیش از 1,200,000,000 نفر جمعیت از تنوع قومی و فرهنگی بسیار گستردهی برخوردار است و اقوام و مذاهب گوناگون در کنار هم همزیستی مسلمان‌آمیز دارند، عاشورا یک تعطیل رسمی در هند است و این روز سایر کارمندان دولتی شاغل در دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های حکومتی سراسر این کشور پهناور تعطیل می‌باشند. در خور ذکر است که غیر مسلمانان نیز یعنی مثلا اهل تسنن و دیگران و پیروان مکاتب دیگر در کنار شیعیان در روز عاشورا در امامباره ها که همون حسینیه ها می باشد به عزاداری می پردازند. مراسم عاشورا تاثیر شگرفی بر مسلمانان اهل تسنن و فرهنگ و آداب آنان گذاشته است، به طوری که در ایام عزاداری آنان نیز در امامباره ها شرکت می کنند و از ته دل بر عزای سید مظلومان اشک می ریزند. از این رو پیونده های اجتماعی فوق‌العاده میان برادران اهل سنت و شیعی در اغلب نقاط مسلمان نشین هند دیده می شود. علاوه بر این در بین اهل تسنن نیز مراسمی شبیه روزه امام حسین وجود دارد که به آن تعزیه و یا تعزیه داری میگویند. در تعداد چشمگیری از مناطق هند، هندوها و غیر مسلمانان با دیدن سوگواری‌ها و نوح سرایی و مجالس عزا با مسلمانان همراهی می‌کنند و عزاداری هندوها در ایام محرم صرفاً مخصوص به شمال هند نیست، بلکه در نقاط متعدد این کشور در ایام عاشورا به عزاداری می‌پردازند و زن و مردشون در آن مراسم شرکت می‌کنند. در کشور ما هندوستان روزخانه ها و مرثیه سراهای زیادی وجود دارند که مسلمان نیستند و پایبند مذهب دیگری هستند، اما در باب عاشورا از آنها سوال کنید، نه تنها امام حسین را تحسین می کنند، بلکه شرکت در روزخانی و مراسم عزاداری امام حسین را افتخار خود می دانند. در بعضی شهرها برهمن ها نیز در ایام محرم و روز اربعین در مجالس عزا شرکت می کنند. از گذشته و تا امروز بسیاری از مهاراجهای هند نیز در مراسم تعزیه شرکت می نمودند. شایسته است که بدانیم در هندوستان نیز مانند سایر کشورها تهیه و توزیع انواع نظری در بین عزاداران حسینی مرسوم است. از روز اول محرم عزاداران با شربت و آب سرد پذیرایی می شوند. منبع توزیع آب سرد و شربت که میان مردم به یاد امام حسین برپا می کنند در هند یا میشه گفت در شب قاره سویل نام دارد. در روز نهم که در هند به یاد حضرت علی اصغر گرامی داشته می شود توزیع شیر میان مردم بسیار رایج است. در روز عاشورا، در روزهای تاسوعا و عاشورا مردم همراه با دیگر غذاها نظرات خود را به صورت غذایی که به نذر، حاضری و یا در روز عاشورا فاقه شکنی معروف است و شامل مقداری نان و قیمه و یا غذایی شبیه عدس پلو و حتی بعضا آش می باشد در اختیار عزاداران و افراد نیازمند قرار می دهند. خلاصه اینکه مسلمانان هند در ایالتهای اتراپردیش، دهلی، جمو کشمیر، مهاراشترا، اندراپردیش، بیهار و غیره و در شهرهای شمال، مرکز جنوب هند با برپایی مراسم عزاداری گسترده و با شکوه و تشکیل دسته های بزرگ سینه زنی و زنجیر زنی که انجمن معتمی نام دارد، یعنی منظورم در هند انجمن معتمی نام دارد، عاشورای حسینی را گرامی می دارند و بار دیگر واقع دردناک کربلا را در اذهان زنده می کنند. در این ایام عشق به سالاران شهیدان و عشق به امام حسین در این کشور که دارن پیروان ادیان مختلف الهی و غیر الهی حضور دارند به اوج می رسد. در این ایام دهه محرم به ویژه این نکته را خدمت شما عرض کنم که تا سال 1978 میلادی حرکت دسته های عزاداری در ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله در خیابان های هندوستان ممنوع بود، اما بعد از این سال مردم هند اجازه یافتند تا آزادانه و به صورت دست جمعی برای ستمی که به حسین به امام حسین رفته است به سوگ بنشینند و برنامه های متنوعی برگزار کنند. فراگیری و نهادینه شدن قانون احترام به ادیان و سنت های متفاوت و گاه نامگون یک دیگر، راز ماندگاری آرام و همراه با صلح و ثبات 1 میلیارد انسان در کنار یک دیگر است. به نظر می رسد زمانی که فرهنگ همچون یک پالایشگر و سنن نیکوی اقوام دیگر را به درون خود پذیرا باشد و بدیها را به بیرون براند، زمان رشد و تعالی یک فرهنگ پویا متحقق خواهد شد. در پایان عرایزم هم یک غزل عاشورایی خدمت شنوندگان عزیزمون تقدیم میکنم. بار دیگر تمام جهان را خزان گرفت، از داغ کربلا دل صاحب دلان گرفت، از کوهسار عشق صدا می چکد مدام، غوغای یا حسین زمین و زمان گرفت، آن زهر ناگزیر زمین نیز گریه کرد، از غربت همیشه تو آسمان گرفت، ای چاره ساز درد و بلا دستمون بگیر، بی تو کجا جلو یزیدان توان گرفت، قلبم اگرچه رنج و ملامت کشیده بود اما ز ورد نام تو آرام جان گرفت، میخواستم غزل بسرایم دلم شکست، رفتم ز سوگ مرثیه گویم زبان گرفت. و سلام.
آباد ہے سارا مدینہ ویران ہے قبرستان
جام شفق کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ صدای شما.
رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها.
دخترم میپرسد تو چرا میجنگی؟ من تفنگم در مشت، کوله بارم در پشت، بند پوتینم را محکم میبندم. مادرم آب و آینه و قرآن در دست، روشنی در دل من میبارد. دخترم بار دیگر میپرسد تو چرا میجنگی؟ با تمام دل خود میگویم تا چراغ از تو نگیرد دشمن.
بابا
جان بابا،
مامان و مامان بزرگ براتون آب و آینه و قرآن آماده کردن، شما مگه میخوان کجا بریم؟
بیا پیشم عزیزم، بیا. میخوام برم بیمارستان با ویروس کرونا بجنگم.
ایران قدردان شماست، پزشکان و پرستاران، مجاهدان و مدافعان سلامت مردمند.
دیو کرونا تنوره می کشد، در خانه بمانیم. قطره قطره می شوند بسیاری اگر تو با دیگری جمع شوی. چه شادی چه غم، برای هر دویشان لطفاً در خانه بمانیم. به ساعت 9 رسیدیم. برنامه زندگی هفت کوچه در سوگ تقدیم به شما.